أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. پس در جهت هشتم بود، عرض کردیم دو تا اشکال مهم در این جهت مورد تعرض و بحث قرار میگیره که اشکال شده بر امکان بر ترتب. یک اشکال اول اشکال ثبوتی بود که گذشت گفته شد لازمه ترتب تعدد عقاب جایی که مکلف هر دو را ترک کنه، با اینکه وقتی هر دو ترک کرد که هر دو فعلی میشن، واقعا این قادر بر هر دو فعل نبوده، چطور معاقب میشه بر دو تا عقاب بر دو فعلی که بیش از یکیشون قادر بر اون نبوده؟ این عقاب بر امر غیر اختیاری است. پاسخ داده شد که اینجا عقاب بر عصیان، نه بر فعل و ترک، و این مکلف میتونسته هر دو را عصیان نکنه، یکی را به امتثال، دیگری را به رفع موضوع عصیان. پس عصیان ها و مخالفت های عصیانی اختیاری بوده هر دو، ولی در این حال گفتیم دو عقاب نمیشه. اون نکته را که شهید اضافه کردن که نکته بسیار خوبی بود، در جایی که ترک اهم شرط استیفا باشه، یعنی ملاک مهم علا کل حال فعلی باشه، مثل مثال های حفظ نفس محترمه و امثال اینها، ترک اون اهم یا ترک اون واجب ضد دیگه اخذ شده قید و شرط در امر ترتبی، به جهت اینکه قدرت این نیست بدون ترک اون، نه اینکه ملاک نیست، ملاک مهم هم فعلیه. اگر ترک اهم محقق اتصاف به ملاک باشه، بله اینجا دو عقاب داره، چون مکلف میتونسته هر دو ملاک را برای مولا تفرید نکنه، یکی را به امتثال، یکی را به اینکه نظر اون ملاک موجود بشه. ولی جایی که شرط اتصاف نیست، شرط استیفائه، اینجا دیگه عقل حکم نمیکنه به تعدد عقاب، چون درسته دو تا تکلیف فعلی شده، هر دو را مخالفت کرده، میتونسته معصیت نکنه، یکی رفع کنه به امتثال، یکی رفع کنه به رفع موضوع، ولی گفتیم که مخالفت یک تکلیف به ما هو تکلیف واقع نظر از تفویت غرض بر مولا، این به ما هو انشاء، عقل حکم نمی کنه به استحقاق عقاب، عقل حکم میکنه به استحقاق عقاب بر مخالفت و عصیان تکلیفی که در این عصیان تفویتی هم بر مولا حاصل شده باشه، تفویت غرضی بشه بر مولا در این مخالفت و عصیان، یا ایقاع در مفسد و ضرری باشه بر مولا، و اینجا احد و ضررین علا کل حال وارد بوده بر مولا، به مکلف ربطی نداره. شاهدش هم تعدد، اگر تعدد پیدا کرد شد 10 تا مثلا نفسی محترمه در حال غرق بوده، اینجا آیا کسی میگه این آقا 10 تا غرض را به از مولا از بین برده؟ یه غرض بیشتر نبرده، بقیه خودش ضررهاش واقع میشه، ربطی به مکلف نداره. بنابراین در چنین جایی بله عقل حکم میکنه به اینکه تعدد عقاب نیست. این هم منشأ تعدد مرحوم میرزا شده، اینجور مثال ها در ذهنش آمده، دیده واقعا نمیشه حکم کرد به تعدد عقاب اینجور جایی، چون اون عقاب اون ملاک دیگر علا کل حال فائت بوده بر مولا، چه مکلف انجام میداده چه انجام نمیداده، اون ملاک دوم رو دیگه نمیتونه حفظ کنه برای مولا، حتی اگر امتثال میکرده اهم را یا احد التکلیفین را که متساویین بوده. و در چنین جایی عقل حکم به تعدد عقاب نمیکنه. اجمالا مخالفت و عصیان امر به ما هو انشاء کافی نیست، عصیان الانشاء موضوع عقاب نیست، عقلا عصیان الانشائی که مستلزم تفویت غرض مولا باشه، مستلزم اضراری به مولا باشه، به غرض مولا باشه، وقت جایی که احد الاضرارین قهرید علا کل حال واقع می شده، این آقا فقط یه اضرار کرده که ترک کرده اون اهم را مثلا، یا ترک کرده احد و تکلیف این را، گرچه اگه ترک نمی کرد فعل می کرد، دیگری خطابش هم فعلی نمی شد، ولی ملاکش تفویض می شد بر مولا، ضررش واقع می شد علا کل حال بر مولا. این چنین جایی عقل حکم به دو تا عقاب نمی کنه. اون وقت این از نظر ثبوت، این تفصیل ثبوتی است که درسته، از نظر اثبات این تیکه رو خواستیم اضافه کنیم امروز، از نظر اثبات جایی که احراز بشه که ملاک دوم در ضد مهم یا ضد دیگر هم فعلی است علی کل حال، مثل مثال حفظ نفس محترمه و امثال اینها که در اینجور جاها روشنه که ملاک فعلی است و مثلا امر ترتبیه به اینکه اگر اون را امتثال نکردی ای را امتثال کن از باب شرط استیفاءه نه شرط اتصاف. جاهایی که مهرت است اینکه عدم ترک اهم، عدم ترک اون ضد دیگر یا ترک اهم که شرط در امر ترتبی شده، جاهایی که مهرزه که این شرط شرط استیفاست نه شرط اتصاف، مثل مثال هایی که زدی، اینجور جاها قطعا تعدد عقاب نیست. تعدد مخالفت امر هست، دوتا امر فعلی شده ولی تعدد عقاب نیست. ممکنه کسی بگه پس چرا دوتا امر فعلی شده؟ بگیم دوتا امر فعلی شده برای محرکیت بیشتر، کسی که نمیخواد اون ضد رو انجام بده اقلا این ملاک رو انجام بده، حالا اون ضد چه اهم باشه چه مساوی باشه، کسی نخواد اون رو انجام بده این امر دوم رو مولا باستی به عنوان محرک بیاره، چون بعض مکلفین شاید نخوان احد و ضده، این برایشون سخته، با اون آقا دشمنه نمیخواد اون رو نجاتش بده، ولی این دشمنش نیست این نجات میده، این امر باز بکنه مولا، چون مقصود از امر عقاب نیستن ها، محرکیته، یه محرکیت اضافی ایجاد میکنه برای کسی که او رو نمیخواد انجام بده به هر جهتی. پس امر بهش درسته ولی تعدد عقاب درست نیست، اگه هر دور ترک کرد دو تا چوب نمیتونه بخوره. بنابراین امر بهش درسته ولی ولو امر مشروط، برای کسی که نمیخواد اهم را امتثال کنه، خدا عصیان کنه اهم را، ولی این حاضر امتثال کنه، امر بهش میزنه مولا باید برن و ترتو تا این امتثال دوم را انجام بده مکلف، ولی اگه هر دور ترک کرد دو تا عقاب نداره، چون احد الملاکین فوتش بر مولا قهری است. جایی که احراز کنی نتیجه همینه، یعنی فتوا میدیم به اینکه تعدد عقاب نیست. جایی که احراز کنیم عدم احراز کنیم دخالت ترک اهم در اتصاف به ملاک را، اونجا هم جزمن فتوا میدیم به تعدد عقاب، چون اونجا دو تا ملاک رو تفکیک میکنه مکلف اگه هر دو رو ترک کرد، هم اهم را، ضرری که در ترک اهمه به مولا زده، هم ضرری که در ترک مهمه به مولا زده، چون با ترک اهم مهم هم ملاکش فعلی شده، متصف شده به ملاک، یک تشنگی هم برش مثلا حاصل شده، این هم انجام نداد، دو تا ضرر زده به مولا، میتونسته هیچ کدام انجام نگیره، هیچ ضرر اولی رو به امتصال، دومی رو موضوع ملاکش رفع کنه که تشنه نشه مولا اصلا. پس دو تا تفکیت کرده با مجموع ترکین، دو تا ترکیکی کرد، دو تا تفکیت کرده، در صورتی که اگر اهم را ترک نمی کرد هیچ یک از این تفکیت ها شکل نمی گرفت، نه اولی چون امتصال شده، نه دومی چون اتصاف به ملاک حاصل نشده. اینجا دو تا عقاب داره جزمن، مثل بقیه مواردی که دو تا ضرر به مولا بزنه چه دو تا عقاب داره، دو تا فعل حرام یا ترک واجبی که در هر کدوم ضرر مستقلی بر مولا انجام بده دو تا عقاب داره دیگه. اینجا مثل هم جاییم که شک کنیم این رو باز اضافه کنیم، جایی که شک کنیم ندونیم این قید دخیل در ملاک یا دخیل در ملاک نیست، اونجا حکم چیه؟ حکم به تعدد عقاب میشه یا نه؟ اینجا صحیح اینه که باز اینجا قائل به تعدد عقاب بشیم، ولی از باب تجری، نه از باب عقاب بر معصیت، چون محرز نیست شاید دو تا تفریط نباشه، ولی عقاب بر تجری اینجا هست، چون بالاخره خطاب فعلی شده و احتمال میدیم این خطابی که فعلی شده ترک اون اهم دخیل در اتصاف به ملاکش باشه، یعنی حالا ملاکش هم فعلی شده و ملاکش اگر ترک اهم را نمی کرد فعلی نبود، این احتمال میده. بنابراین چون این احتمال رو میده امرم فعلیه، این از موارد تجریه، یعنی احتمال میداده که عصیان این امر موجب این دوتا امر موجب تفویت دوتا ملاک بشه بر مولا، و هر کسی عصیان کنه دو امر مولا را، دو انشاء مولا را، که احتمال میده در این عصیان ها و مخالفت ها دو تا ضرر به مولا زده باشه، این متجریه، این استحقاق عقاب دوتا عقاب رو داره ولو از باب تجریه. اینم تتمه بحث اشکال اول است. خب اشکال دوم، گفتیم دو اشکال مهم اینجا شده بر ترتب، یکی بحث تعدد عقاب، اشکال دوم اشکال اثباتی است، ثبوتی بود. بله تجری مثل معصیت چوب داره دیگه. چون دو تاره مخالفت کرده و احتمال میداده هر کدوم درش ملاک مستقلی بوده و این ملاک فعلی شده با ترک او، دو تا تطبیق کرده، اینجا تجری کرده در حقیقت، پس به عنوان تجری هم شده مستحق تعدد عقاب. اشکال دوم اشکال اثباتی است و اون این که گفتن خیلی خوب، حالا شما زور زدید ترتب را با اون چهار وجه درست کردید، چهار بیا ممکن کردید، ولی ترتب، امکان ترتب دلیل بر وقوعش نمیشه، چون ظاهر ادله امر به هر یک از دو زید مثل امر به ازاله تطهیر مسجد و امر به صلات، مثلا صلات فریضه در داخل وقتش، این اوامر مطلق هستن، هیچ کدوم مشروط به ترک دیگری نیستن. و امر به دو ضدی که در دو واجب متضاهم، دو ضد متضاهم در یک زمان، امر به هر دو به نحو مطلق که شما قبول دارید محاله، پس آنچه ظاهر امر نمیشه بهش اخذ کرد، ممتنع. امر ترتبی که ممکن است بودن اثبات کردید امکانش رو، خلاف ظاهر امره، امر دلیل امر که ترتبی نبود، مطلق بود. گفت سله، نگفت اذا لم تزل فسله، ازل، نگفت اذا لم تسله فازل، النجاست از مسجد فطهر المسجد. اینا همه تعویل و تقیید مخالفت با ظاهر امر. پس آنچه که ظاهر امر، دو امر به ضدین و واجبین و تکلیفین متضاهمین نمیشه بهش اخذ کرد، چون ظاهر دلیل دو امر، امر مطلقه نه امر مشروط. آنچه که ممکنه که امر ترتبی است و امر مشروط، خلاف ظاهر امره. پس آنچه که ظاهر دو دلیل امر چون قابل جمع نیست تعارض میکنن، تساقط میکنن، امر ترتبی هم دیگه دلیلی برش نداریم، چون غیر از این دو تا هم که دلیل خاصی نیامده، روایت که نیامده گفته این کارو بکن. ما هو ظاهر دلیل الامرین قابل جمع نیست، قابل اخذ نیست و تعارض میکنن، تساقط میکنن، دلیل بر وجوب مشروط، واجب مشروط هم نداریم، دلیل خاصی که نداریم در مسئله، دلیل میخواد از نظر اثباتی، ولی تو گفتیم این اشکال اثباتیه. پس از نظر اثباتی اثبات ترتب با خود با اون دلیل امر به ازاله و امر به صلات نمیشه کرد، اونا متعارضن، تساقط میکنن، اصلا تساقط کردن دیگه دلیل امر نداریم، به واسطه خاصه که نیامده در اینجا، پس ترتب هم ثابت نمیشه. این حاصل اشکال دوم که در حقیقت اشکال فقهیه به جاییست. این اشکال رو هم قائلین به ترتب مرحوم مرزا پاسخ داده، دو تا پاسخ داده ایشون از این اشکال که اشکال فنی فقهی است. پاسخ اول فرموده است برای اینکه اینجا درست ظاهر اولیه امر به مثلا ازاله و امر به صلات در وقت مطلقه، امر مطلقه، وجوب مطلق هر کدام از دو ضده، ولی این در حقیقت برگشت میکنه هر امری به دو بخش، یعنی امر به ازاله دو تا اطلاق داره، دو تا فرض داره، یکی امر به ازاله علی تقدیر فعل صلات، یکی امر به ازاله علی تقدیر ترک صلات. که بگه مطلقه یعنی هر دو حالت را میگیره، هم حالت فعل صلات هم حالت ترک صلات، فعل ضد دیگر و ترک ضد دیگر. همچنین امر به ازاله که میگه مطلقه یعنی به لحاظ شرط ترتب مطلقه، هم فرض ترک صلات ازاله را میگیره، صله در فرضی که ترک کردی ازاله را، صله در فرضی که دو فعل انجام دادی ازاله را. پس هر کدوم از این دو امر مطلق در حقیقت دو تا اطلاق در هر کدوم هست، اطلاقش برای ظرف فعل امر واجب دیگر، اطلاقش برای ظرف ترک واجب دیگر، اطلاقش برای ظرف فعل واجب دیگر. این اطلاق علی کل حال معلوم و سقوطه، چون در فرض فعل واجب دیگر این واجب مقدور نیست و نمیشه این باشه، چون هم اون واجب باشه هم این در یک فرض، این همون طلب جمع بین ضدینه که محاله. پس این اطلاق اول، اطلاق هر کدوم از این دو امر برای فرض ظرف انجام فعل اون ضد دیگر، این اطلاق معلوم سقوط علی کل حال ولو از باب تعارض و امتناع، ولی اطلاق هر کدوم از این دو امر برای فرض ترک دیگری، این اطلاق چرا ساقط باشه؟ این اطلاق ممکنه بنابر امکان ترتب، اگه ترتب ممکن نبود این اطلاق هم معلوم سقوط بود، ولی چون ترتب ممکن شد پس اطلاق هر کدوم از این دو امر به لحاظ متعلقش در ظرف و فرض ترک ضد دیگر، یعنی اطلاق امر به ازاله برای کسی که تارک نمازه و اطلاق امر به نماز برای کسی که تارک ازاله است در ظرف ترک ازاله، این دو تا اطلاقا در دو امر معلوم سقوط نیستن، ممکنه ثبوتن بنابر ترتب، امکان ترتب. اگر ترتب ممتنع بود ولی این اطلاقا ممتنع بود، ولی چون ترتب رو ما اثبات کردیم امکانش رو، این دو تا اطلاق رو در این دو امر از تعارض و معلوم و سقوط بودن و تساقط نجات دادیم، یعنی محتمل و ثبوتن هر دو. خب این اطلاق رو عکس کنیم، اون مقدار از اطلاقاتی که معلوم و سقوطن، معلوم و تعارض و الامتناع و سقوطن، اونا رو رفعیت بکنیم ازش. اون مقدار از اطلاقاتی در این دو امر دلیل دو امر که ممکن و ثبوتن، محتمل و ثبوتن، قابل ثبوت فعلیت هستن بهش عکس میکنی، پس ثابت میشه جایی که متساویین باشن دو تا امر ترتبی از دو طرف، این دو تا امر ترتبی وجوب هر کدوم، امر به هر کدوم در فرض ترک دیگری، اینا ثابت میشن دو تا امر ترتبی. اگر هم یکی اهم بود خب میگیم مهم ساقطه علی کل حال اطلاقش، ولی او اطلاقش برای حتی فعل اهم هم میتونه باشه، چون اهم مولا بخواد بکشتش طرف اهم، اون اطلاق هم که بیان دیگری داره در بعد خواهیم گفت. پس بنابراین ما وقتی ترتب را ثابت کردیم امکانش را، همین امکان ثبوتی ترتب به درد مقام اثبات ما خواهد خورد و مشکل مقام اثبات ما را حل میکنه، یعنی دیگه در مقام اثبات دلیل خاص بر امر ترتبی نمیخواییم، خود دو اطلاق دو امر برای فرض ترک دیگری واجب دیگری، این دو اطلاق از تعارض میان بیرون، از تعارض و امتناع میان بیرون، چون منشأ تعارض امتناعه، از امتناع که آمدن بیرون، این دو تا اطلاق میشه حجت، چون هر اطلاقی که ممکن باشه باید به دلیلش حجت باید به اون اطلاق عکس کرد، این دو تا اطلاقا میشه بنابر امکان ترتب میشه قابل ثبوت، قابل جعل، این اطلاق رو بازش عکس کنیم. اون مقدار از اطلاق که متعقن و سقوطه اونو خب چون یقین داریم ممتنعه، اونا رو ساقط میکنیم. بنابراین بله هر چیزی که ممکن شد اگر دلیل اگر دلیل شامل اون حالت ممکن بود باید به اطلاق دلیل عکس کرد، اگه شمول داشت، و چون شمول داره، چون این امر هر کدوم از این امر دو امر نسبت به فعل دیگری یا ترک ضد دیگری دو تا اطلاق داره، یک اطلاقش معلوم سقوطه، اطلاق دیگرش معلوم سقوط نیست، بهش عکس میکنیم. این بیان فنی درستی است، ولی ما بعداً خواهیم گفت که دو اطلاق اول را که ایشون فرض کرد برای فرض امتثال دیگری، اون دو اطلاق از باب تعارض ساقط نیستن، چون ظاهر عبارتش اینه که اونا معلوم تعارض و معلوم سقوطن چون ممتنعه، بلکه ما بعد به بیان مفصلی وقتی مرجحات باب تزاحم رو میگیم و چگونه اینا مرجح قرار گرفتن و خواهیم گفت که این مرجحات علی القاعده است، اونجا خواهیم گفت که اطلاق احد و تکلیفین برای فرض فعل دیگری، تکلیف ضد دیگر، این اطلاق اصلا نیست، نه اینکه هست و با اطلاق او معارضه، این چنین اطلاقی نیست در دلیل امر، بعد از فرض اینکه قدرت و مقدوریت شرط در تکالیف، بعد از اینکه ما مقدوریت و قدرت را قید تکلیف گرفتیم، مقدوریت و قدرتی که قید تقدیر هر تکلیفی است، بعدا تفسیر خواهیم کردیم قدرت را و خواهیم گفت این قدرت در فرض اشتغال مکلف به واجب به ضدی که اون ضدن واجبه و اهمه یا مساویه قدرت نیست مقلائیان، اونجا مقدور نیست. پس از باب تقید نه تقیید، از باب عدم الاطلاق، چون قید قید متصل قدرت به تکالیف، پس چنین اطلاقی ندارد. نه اینکه این اطلاق دارد و با اطلاق او تعارض کرد و معلوم و سقوط تساقط کرد چون ممتنعه، به اون دو تا اطلاق دیگه عقد میکنی، بلکه اینجا از باب عدم اطلاقه، اصلا اطلاق نداره، چون قید قدرت قید لبی متصله، مثل جاییست که گفته شده این قید ذکر شده در لفظ. و فرض اشتغال به واجب دیگری که اون واجب هم واجب ملاک داره و اهم یا مساویست، این فرض خارج از قید قدرته، اون قید قدرتی که عقد شده اینجا اصلا قدرت نیست دیگه شرعن و عرفن. وقتی قدرت اینه دیگه بعد ثابت خواهیم کرد در بحث تضاهم مفصلا واردش میشیم که اینجا تکرار نکنیم. بنابراین اصل مطلب مرحوم میرزا درسته که اگر اثبات شد امکان ترتب ثبوتن، اثباتن دیگه اثباتش علال قاعده است، ولی نه این، نه از این باب که اون مقدار تعارض قطعی است معلوم و سقوطه، این مقدار تمسکه، بلکه اون مقدار هم تعارض نیست، از باب عدم و تعارضه، از باب تقیده، نه تعارض و تساقط دو اطلاق در مورد مثلا تعارض. ولی اصل بیان بیان درستی است، تفسیرش هم بعد خواهد آمد در بحث تزاحم و مرجحات تزاحم و چگونگی اثبات مرجحات تزاحم و امر ترتبی علل قاعده. ولذا یه قاعده اینجا گفتن اصولیون، گفتن ثبوتن اگر امکان ترتب اثبات ثابت شد و برهان اقامه شد بر امکان ترتب و براهین اشکالات مقائلین به امتناع دفع شد و بحث ثبوتی حل شد، دیگه بحث اثباتیش علل قاعده است. نه فقط امکان اثبات ترتب علی القاعده است، بلکه مرجحات باب تزاحم هم همش علی القاعده است. این در بحث تزاحم که بحث بحثی بعدی ماست، ترجیح به اهمیت رو هم از همین قید قدرت میکشیم بیرون و علی القاعده اش میگیم، دلیل خاص نمیخواد، فقط اهمیتش باید که محرز بشه. ولی وقتی اهمیت احد و تکلیف محرز شد، اطلاق امر به اهم نسبت به امر مهم و ترتبی بودن فقط امر مهم، نه هر دو علل قاعده است. ترتبی بودن دو امر در مورد تساوی هم علل قاعده است. همه اینا رو ما بعد یکی یکی هم اصل ترتب را و هم مرجحات باب تزاحم را اثبات بکنیم از خود همین اخذ قید قدرت در اطلاقات خطابات اولیه اشاره به عنوان مقید لبی متصل، تمام این احکام باب تزاحم علی القاعده ثابت میشه، دلیل خاص دیگه نمیخواد، تعارض هم نیست، بلکه عدم اطلاقه اصلا در فرض اشتغال به اهم یا مساوی، این دلیل اطلاق نداره چون اون قید قدرت این فرض خارج میکنه خود به خود که اینا دیگه نکتهش بعد خواهد آمد. ولی مرحوم میرزا اینجا از باب معلوم و سقوط بودن و تعارض و تساقط رو به این مقدار متیقنه، اون هم درسته، این نکته درسته، ولی میگیم اینجا اوزه هزینه، اولا هزینه، تعارض هم نیست. ولی اصل این مطلب درسته که هر جا تو اطلاق با هم تعارض کرد، یه مقدار از این تعارض متیقن بود، بقیهش مشکوک بود، خود تمسک میکنن به اون بقیه، چون هر دلالتی حجت تا علم به عدمش داشته نداشته باشیم حجته، این مقدار معلوم و سقوطه پس حجت نیست، معاداش که امرت به هر کدوم از دو زد در فرض ترک دیگری این قابل ثبوته، به اطلاق امرش عقد میکنیم، حجت برای اثبات امر ترک دلیل خاص نمیخواهیم. این جواب اول که جواب درستی است با اون تعدیل اضافه ای که بعدا خواهد آمد. جواب دومی هم ایشون داده، فرموده و ثانیا، حالا فرض کنید اطلاق دو تا ظهور در این اطلاق امرین، امر به ازاله، امر به نماز، مطلقا تعارض کرد و تساقط کرد، نه به این تحلیلی که ایشون گفت یه مقدار متعقل به سقوط مقدار دیگه است نه باز بهش عقص کنیم، تعارض کرد تساقط کرد، از راه امر دلیل امر نتونستیم امر ترتبی رو ثابت کنیم. ایشون میفرماد که از راه ملاک میتونیم ثابت کنیم، یعنی از راه دلیل لمی، از راه دلیل لمی میتونیم ثابت کنیم چون بالاخره ملاک این تکلیف فعلیه، خطابش نمیتونه هر دو امر باشه. حالا ملاک ازاله تطهیر مسجد نجس نجس شده، ملاک تطهیر داره، نمازم وقتش داخل شده و وقتش زیق شده، بازم ملاکش فعلیه، ولی مولا نمیتونه امر کنه به این دوتا، نه به نحوه ترتب مثلا، نه به نحوه اینجا. حالا چون به نحوه ترتب خلاف ظاهر دلیله، میتونه ثبوته، ولی خلاف ظاهر دلیله. به نحوه مطلق هم که نمیتونه امر دوتا امر کنه، دلیل امر ساقط شد. ولی چون ملاک ها فعلیه، ما از ملاک کشف میکنیم که اینجا دوتا امر ترتبی هست اگر متساوی این باشه، یک امر مطلق اهم هست و دیگری که غیر اهمه و مهمه، یه امر ترتبی به او هست. اگر کسی اون امر را انجام نداد، اقلا مهم را انجام بده. بنابراین امکان ترتب وقتی ترتب ثبوتاً ممکن شد، اثباتاً اینجا حتی اگر قائل به تعارض و تساقط دلیل دو امر شدیم مطلقا در موارد تضاد و تضاهم، ولی از راه ملاک میتونیم به طور دلیل لمی کشف کنیم که پس در اینجا بالاخره دو تا امر هست. مولا دست نمیکشه از ملاکاتش، چون اینجا مکلف میتونه ملاک اهم رو انجام بده، یا اقلا ملاک مهم رو انجام بده اگر ترک اهم کرد، یا اگر متساوی هستن یکی از دو ملاک رو انجام بده. پس بنابراین از باب اینکه ملاک وقتی قابل تحصیل شد مولا تفویتش راضی نیست، کشف میکنیم که امر ترتبی هم هست، که اگر اهم رو انجام نداد مهم رو اقلا انجام بده، یا اگر اون مساوی رو انجام بده اقلا این یکی رو انجام بده. به نحو امر ترتبی چون ثبوتاً معقول شد، ممکن شد ترتب، امر ترتبی را از راه ملاک و دلیل لمی کشف کنیم. این بیان مبناش درست نیست اولا، یعنی این بیان مبناش اینه که ما بتونیم احراز ملاک کنیم جایی که امر ساقط بشه. قبلا گفتیم که ما راهی برای اثبات ملاک بجز خود دلیل امر راه دیگری نداریم معمولا. حالا ممکنه یه جایی اتفاقا از خارج اجماعی یا مثلا عرفی چیزی دلالت کنه که اینجا ملاک ها هستش و تفویض نشده و فعلیه، ولی عادتا در اوامر شرعی ما راهی برای احراز ملاک از غیر از اطلاق امر و خود دلیل امر نداریم. از باب اینکه امر گفتیم قبلا کاشف از وجود ملاک در اون مأمور به، جایی که امر فعلی باشه. اما اگر امر ساقط شد بازم ملاک هست، شاید ملاک هم ساقط، شاید اصلا ملاک نداشته باشه چون امر کاشفش امره. و اطلاق ماده و حرفا رو که مرحوم میرزا قبول داشت، ما اینو قبول نکردیم، اونجا رد کردیم. پس اشکال اول به این بیان دوم، پاسخ دوم ایشون اینه که این مبنی است بر اون مبنای امکان احراز ملاک از حالا یا دلالت التزامی امر مثلا، یا اون اطلاق ماده که ایشون میگفت به لحاظ دو تا محمول، یکی ملاک یکی امر. اما کسی که هیچ یک از اون دو مبنا رو قبول نداره، اطلاق ماده رو قبول نداشتیم که گذشت، دلالت التزامی بر ملاک هم گفتیم چون دلالت التزامی طولی است، صحیح این است که اگر دلالت مطابقی ساقط شد به معارضه، دلالت التزامی هم ساقط میشه دیگه، حجت نخواهد بود. و اینجا دلالت مطابقی ساقط شده چون ظاهر در امر مطلق بود، گفتیم دو امر مطلق هم ممکن نیست، ساقط شدن هر دو مطلقا. دلالت التزامی هم به تبع سقوط دلالت مطابقی بر امر، دلالت التزامی بر ملاک هم ساقط میشه، حجت نیست. مبنای عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجت، این مبنا درست نبود. بله کسی که این مبنا رو قبول داشته باشه که دلالت التزامی حجیتش مستقل تابع نیست، میتونه اینجا احراز ملاک کنه. ولی کسی که مبنای تبعیت رو قبول داره در حجیت، چنانچه صحیح همینه و این مبنا رو قبول نداره، اینجا نمیتونه احراز ملاک کنه. اطلاق مبنای اطلاق ماده رو قبول نداره که مرحوم میرزا اونجا قبول داشت، شاید همین جهت اینجا این جواب دوم رو داده، اینو اینجا قبول نداره، اون مبنا رو قبول داره، بازم این جواب درست. پس اولین اشکال به این پاسخ اینه که این جواب مبنایی است و کسی که اون دو مبنا رو قبول نداره، چنانچه هر دو مبنا درست نبود، نه اطلاق ماده درسته، نه عدم تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی در حجیت درسته، بلکه تبعیت درسته، او ساقط شد این هم ساقط میشه. اثبات اینا، اون اثبات اطلاق ماده اونجا گذشت. اثبات بحث تبعیت و عدم تبعیت به تفصیل در بحث تعارض ادله اونجا میاد که چرا قائل به تبعیت شدن مشهور اصولیین در حجیت، و اینکه اگر دلالت التزام مطابقی ساقط شد، دلالت التزامی هم ساقط میشه. تفصیلش اونجاست. وجوه و بیاناتی ذکر میکنن برای این که درستش هم همونه. این یه جواب، یه اشکال بر این جواب دومش. یه اشکال دیگه هم اینجا هست که خیلی خوب، حالا فرض کنیم ما احراز ملاک رو تونستیم بکنیم، یا از راه اطلاق ماده یا از راه مثلا عدم تبعیت در حجیت میان دو دلالت التزامی و مطابقی، و دلالت التزامی بر ملاک اینجا هست، امرش ساقط میشه، امر اجتماع ضدینه. دو تا اما دو تا ملاک میتونه باشه، دو تا ملاک، ملاک امر تکوینی است مثل امر و خطاب نیست که بحث قدرت و این حرفا درش بیاد و نشه دو تا امر به ضدین صادق. دو تا ملاک در ضدین هست، دلالت التزامی ممکنه، هر دو ملاک فعلیه، وقت به قول مرحوم میرزا به دلیل لم با برهان لمی اثبات میکنیم که دو تا امر ترتبی، اگر یکی اهم بود یه امر مطلق و یه امر ترتبی اینجا هست. اشکال دوم اینه که نه، اگر ما تونستیم احراز ملاک رو بکنیم دیگه ترتب رو لازم نداریم، قائلین به دیگه اصلا بحث ترتب لغو میشه، چون قائلین به امتناع ترتب هم میتونن دو تا امر اینجا ثابت کنن، ولی نه به نحو ترتب، به نحو دیگر. به عبارت دیگر دلیل لمی اقتضای امر ترتبی رو دیگه نداره، چون میتونه دو امر که بخواد این دو ملاک، اگر هر دو ملاک فعلی باشه، میتونه دو امر مولا به دو شکل دیگر هم باشه، به یکی از دو شکل دیگری باشه. قبلا اشاره کردیم یکی امر به مثلا اگر احدهما اهم بود، امر به احدهما تعیینن و امر به جامعه بین ضدین تخیرن، یا اگر متساویه بودن ملاک ها، این دوتا ملاک سبب میشه مولا امر واحدی بکنه به احدهما، این دوتا امر نمیخواد اگر متساویه باشه. اگر یکی اهم باشه ملاکش که احراز شده، مولا دوتا امر میتونه بکنه، یکی به امر به اون اهم مطلقا و یکی به احد تعینا و یکی به احد الضدین تخیرا. قبلا گفتیم این دوتا بینشون تضادی نیست، مبتنی بر بحث ترتب هم نیست، چون دو تا امر مطلق فعلی است، مکلف هم میتونه هر دو رو انتصار کنه، هر دو رو عصیان کنه، یا یکی رو انتصار کنه یکی رو عصیان کنه. اگر اهم رو انجام داد، هم امر تخییری رو انتصار کرده، هم امر تعیینی رو. اگر هر دو رو ترک کرد، هر دو رو عصیان کرده. هم جامع واجبه، هم خصوصیت در احد الفردین این جامع. دو تا وجوب دیگه و دو تا واجب، هر دو مطلقه. هر دو رو در یکی میتونه جمع کنه، چون هم جامع درش هست، هم خصوصیت، هر دو رو انتصار کرده. میتونه هم هر دو رو ترک کنه، نه این فرد نه اون فرد، هم جامع رو ترک کرده هم خصوصیت رو ترک کرده، دو تا عقاب مثلا، دو تا معصیت کرده. اگرم نه با اهمه دشمنه، اینه نمیخواد انجام بده، اونی که حاضر انجام بده او رو انجام داد، جامع رو امتثال کرده، امر به جامع تخییری رو، امر تعیینی رو سیان کرده و مخالفت کرده، و بنابراین اینجا نه ترتب لازمه، نه اجتماع، نه طلب ضدین میشه، نه تعارض بین این دو امر میشه. شکل دومش هم که باز اونجا قبلا گفتیم که امر به اون اگر یکی اهم بود و دیگری مهم بود، امر به اهم میکنه تعیینن و حرمت ترکین را، مجموع ترکین را هم حرام میکنه، و اگر متساویین بود فقط مجموع ترکین حرام میکنه، اما یک حرمت کافیه، امر دیگه نمیکنه. اگر متساویین باشه، مجموع ترکین اگر حرام کرد، بازم همون نتیجه است و هیچ تنافی بین این دو حکم نیست، که مولا امر به فعل بکنه، بعد مجموع ترک اون فعل رو فعل دیگری را که حالا ضدش یا ضدش هم حرام کنه، چیکاری نداره، تطارد به این دو نیست، هم هر دو قابل امتثال، هم قابل عصیان. بنابراین احراز ملاک به مثلا دلالت التزامی یا به هر دلالت دیگری مثبت ترتب و امر ترتبی نیست در مقام اثبات، چون دو شکل دیگه امر هم معقوله، دو نحو دیگه، دو اسلوب دیگه از امر هم معقوله. شما چطور این یکی رو معین میکنید از بین این اشکال و قالب‌های متعدد این امر؟ پس باز ترتب ثابت نمیشه، بلکه ثابت میشه که مولا اینجا میتونه یه امری داره. حالا این امرش چیه؟ اگر متساویین باشه امر به جامع یا تحریم ترک مجموع. شاید اینه امر ترتبی به طرفین، دو تا امر ترتبی. کی گفت دو تا امر ترتبی جای اون امر واحد به جامع قرار داده یا امر به یا نهی از مجموع ترکین کرده؟ اگر یکی اهم باشه دیگری مهم، دو تا امر تخییری و تعیینی یا امر تعیینی و تحریم مجموع ترکین، اینا هم مفعوله. بنابراین اصلا اگر از راه ملاک بخوایم پیش بریم، کل بحث ترتب دیگه بی اثره، چون از این راه ممکنه مولا به همون مقصود خودش برسه که قائلین به امتناع ترتب همین رو اختیار کرده. قائلین به امتناع ترتب مثل مرحوم آخون، جایی که ملاک هر دو امر فعلیه همین میگن، میگن اگر متساویه این امر شاره امر کشف میکنیم به دلیل لمی که شاره امری داره به احدهما به جامع تخییری، اگر متساویه این باشه. اگر یکی اهم باشه یکی مهم، یه امر به اهم داره و یک تحریم ترکی مجموع ترکین یا امر تخییری به احدهما داره، همین اختیار کردن. بنابراین اینجوری نیست که دلیل لمی اقتضای امر ترتبی را بکنه. جایی که ملاک را بتونیم احراز کنیم، امر ترتبی بالخصوص ثابت نمیشه، بلکه میشه اینجوری باشه. و چون دلیل امرم ساقط شده، نمیتونیم به اطلاق دلیل امر بگیم خب این تناسب با امر بیشتر داره که هر دو امر بشه و این حرف واسه ساقط شد. بالاخره این از باب دلیل لبیه لمی به اصطلاح از باب ملاک بخواهید ثابت کنید، ملاک هم بیش از این اختصا نداره که خصوص امر ترتبی رو مولا اینجا قرار بده. پس این هم اشکال دوم به این وجه دوم. عمده همون وجه اوله که امر به دو واجب در موارد تساهم مطلقا ساقط نیستن، تعارض بنابر امکان ترتب محصور میشه به اطلاق هر امر در فرض فعل دیگری، اشتغال به دیگری، اما بیش از این مقدار اطلاق هر دو امر قابل عکسه و این امر ترتبی رو ثابت میکنه علی القاعده. صلی الله علی محمد و آله.